کنجکاوی بود، مقدار زیادی شما من احساس میکنم به خاطر اون خلوص، اون ایثار مستتر توی این آثار، حتی توی لحن و کلام این راویان بود. کاری که انجام شد یه کار در واقع تاریخ شفاهی بود و اینها تو تیراژهای بالا هم بود، استقبال زیادی هم انجام شد. من دلم میخواد که همینجا وارد اصل مطلب بشم. این که میفرمایید در چند سال اخیر یه مقدار شاید احساس میشه که اقبال کمتری وجود داره، شاید به دلیل تغییر ذائقه مخاطبمون باشه. یعنی دیگه این مخاطبین خسته شدن از اینکه در واقع فقط یه تاریخ شفاهی صرف رو بخونن و بیشتر تمایل وجود داره به سمت اینکه رمان‌های مستند، یعنی اینها تبدیل بشن به رمان‌های مستند. ممکنه ما بگیم که خب وقتی کار مستند باشه تخیل دیگه راهی نداره، تخیل هم که نباشه دیگه داستان نیست. ولی چرا با یک درصدی در واقع به کار بردن تصویرها، قابها و اینها میشه به جذابیت بیشتر کار کمک کرد و در واقع جواب ذائقه مخاطب رو هم داد. اگر ما مجموعه کسانی که تو این حوزه کار میکنن و ناشرین هم
بله
برن به این سمت و ناشرین هم استقبال بکنن و از این کارها رو به چاپ برسونند، فکر میکنم اتفاق خوبی خواهد افتاد
انشالله.
یعنی خلاصه میکنم عرضم رو، تاریخ شفاهی محض که گویای خاطراتی بود که در جبهه اتفاق افتاده بود و حتما حاوی اون روح بزرگ در خودش هست، اینها تبدیل بشه به یک آثاری محصولی که نام رمان‌های مستند رو داره. این رمان‌های مستند در واقع همون زندگی نامه داستانی است، منتها شاید یه درجاتی از تخیل بیشتر درش به کار رفت.
خیلی متشکر آقای دکتر زارعی. با توجه به اینکه حضرت علی دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان هم هستید، قدری بپردازیم به حوزه نشر آثار دفاع مقدس و مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته. حالا شما یک سبقه‌ای بفرمایید از اینکه چه تغییر و تحول‌هایی داشته حوزه نشر پیرامون کتب دفاع مقدس در چند ساله اخیر، بعد انشالله باز با حضور مهمانان ارجمند دیگه این موضوع رو بیشتر واکاوی خواهیم کرد.
خواهش میکنم. استفاده کردیم از فرمایشات جوای محمودزاده و خواهر محترممون، نکات خوبی رو مطرح فرمودن که هر کدوم از این نکات رو باید این مقدار واکاوی بشه و روش بحث بشه. اون تا همونجور که فرمودین ظاهرا موضوع برنامه بحث حوزه نشر دفاع مقدس است و اینکه نشر دفاع مقدس در چه موقعیتی
بله.
در چه وضعیتی است.
بله.
من قبل از اون اجازه بدیم یک مقدمه رو عرض بکنم. اصلا به چرایی حوزه نشر دفاع مقدس این مقدار بپردازیم. اصلا چرا حوزه نشر دفاع مقدس باعث به وجود می اومد و به وجود اومد و الان در چه مرحله ای در واقع؟ استدلال دارید که ترویج فرهنگ دفاع مقدس نه تنها وظیفه ماست بلکه اصلی ترین رسالت ماست در ابعاد مختلف، حداقل در این موضوع که ما واقعا میبینیم 4 دهه از عمر مبارک انقلاب میگذره، در آستانه ورود به دهه 5 هستیم. انقلاب ما هم انقلاب جوهره انقلاب ما هم فرهنگی بود، یعنی اصلا انقلاب ما رو به عنوان یک حرکت فرهنگی میشناسن. ولی واقع قضیه این که در طول این 4 دهه کاری در تراز ابعاد فرهنگی انقلاب انجام نشد، یا اگر انجام شد ضعیف و ناقص انجام شد.
بله.
ولی میبینیم همچنان اون روح فرهنگی انقلاب حاکم هست، علارغم همه پلشتی هایی که وجود داره، علارغم همه چالش هایی که وجود داره. خب این باقی موندن روح فرهنگی انقلاب بر جامعه مدیون روح فرهنگی خود انقلاب و فرهنگ دفاع مقدس هست. یعنی به تعبیر دیگه ما در این 3-4 دهه از جیب فرهنگ انقلاب و از جیب فرهنگ دفاع مقدس داریم میخوریم، تغذیه میکنیم در حوزه فرهنگ، بدون اینکه کار مناسبی انجام داده باشیم. ولی اون طرف قضیه هم باید نگاه بکنیم، این جیب همیشه محصول نیست، یک زمانی خالی میشه، باید فکر خالی شدن این جیب رو هم بکنیم. من علارغم این که فرمایشات خواهرمون رو قبول دارم، بحث تغییر ذائقه رو علت اصلی نمیدونم. من بحث ناقص الخلق خلق شدن نشر دفاع مقدس رو و ناقص ادامه پیدا کردن نشر دفاع مقدس رو علت اصلی میدونم. اگر کالای، حالا فرهنگ کالا نیست، کتاب که کالا نیست،
بله،
اگر کالای، حتی بیایم نازلش بکنیم، اگر کالای با کیفیتی بیاد بیرون، چه در محتوا و چه در قالب، مشتری خاص خودش رو داره. اگر میبینیم مشتریان سراغ کالا نمیرند، حداقل این فایل رو تو ذهنمون باز بکنیم که شاید کالامون ناقص باشه. من خدمت شما عرض کنیم که حوزه نشر، حالا من کلیتر عرض بکنم، حوزه نشر یک حوزه کاملا حرفه‌ای است، برخلاف تصورات عمومی که وجود داره. هر کی میتونه وارد حوزه نشر بشه و هر کی میتونه در ارتباط با نشر حرف بزنه، فعالیت بکنه، فلان از حرفا، در حالی که حوزه نشر حوزه کاملا حرفه‌ای است. و بنده که اینو عرض میکنم با توجه به تجاربی که در کشورهای مختلف دیدم، از نزدیک لمس کردم و دیدم، دارم عرض میکنم که چه در کشورهای اروپایی، چه در کشورهای آسیایی، چه در کشورهای حوزه پاسیفیک و جای مختلف، در نمایشگاه‌های بین‌المللی و جاهای مختلف، به لحاظ حرفه‌ای بودن حوزه نشر، حوزه نشر یه حوزه تخصصی است. خب الان ما در حوزه نشر جمهوری اسلامی ایران که حوزه نشر دفاع مقدس هم ذیل این حوزه در واقع تعریف میشه، ببینیم که واقعا چقدر حرفه‌ای برخورد کردیم و چقدر حرفه‌ای وارد شدیم و فراتر از حرفه‌ای چقدر تخصصی وارد شدیم. من با اطلاعات عرض میکنم این رو، اینو که عرض میکنم تحلیل نیست، اطلاعات هست. در واقع بسیار بسیار در این حوزه ما مشکل داریم، نقص داریم. حوزه نشر یله و رها شده و از این یله و رها شدن اون چیزی که اون ضرری که نصیب انقلاب و نصیب جامعه شده، همین عدم استقبالی که از کتاب ها میشه. منم مثل جناب آقای محمودزاده معتقد نیستم که مخاطبین ما کتابخوان نیستن، مردم ما کتابخوان نیستن، نه اتفاقا کتابخوانند. من یه مثالی عرض بکنم، من چی عرض بکنم، یه سفری داشتیم از بین پاریس تا به اصطلاح از فرانکفورت تا پاریس، اونجا یه با قطار اتفاقا رفتیم. من تو قطار دیدم که چند نفر حالا دارن نشستن دارن کتاب میخونن، این خانم نشسته داره کتاب میخونه، آقا نشسته داره کتاب خونه، بچه نشسته داره کتاب خونه، فلان ظرفا. البته زیاد نبودن تعدادشون، برخلاف اونجوری که خیلی غلو میشه زیاد نبودن، ولی بودن فلان ظرفا. یه مقدار دقت کردم واقعا این چیه که اینها رو به کتاب خوندن وادار کرده. دوست ساعتم فرصت بود در واقع.
درست.
اجمالا عرض بکنم انگیزه ای که اینها از مطالعه کتاب دارند با انگیزه ای که مردم ما از مطالعه کتاب دارند بسیار فاحشه، فرق میکنه، و انگیزه های مردم ما بسیار بالاتره، بسیار بسیار بالاتره، حالا چه در موضوع کتاب و چه در مباحث دیگر. یعنی که من جزء وارد جزئیات نمیشم. منم قبول دارم که نباید عدم استقبال از کتاب رو تقصیرش رو یک سره برد پیش مردم و مخاطبین.
بله.
نه، ما اول ببینیم که حوزه نشر چقدر مشکل داره. خب عرض کردم حوزه نشر، حالا اصل مطلب برم، حوزه نشر حوزه حرفه‌ای است، تخصصی است. این حرفه‌ای و تخصصی بودنش از محتواست تا قالب. ما بعضی موقع درگیر فضا و درگیر موج میشیم، یه زمانی یه دوره‌ای میپردازیم به محتوا، حالا کاری نداریم که قالب و شکل چی هست، با محتوا میپردازیم و حالا اینکه چگونه میپردازیم خوب است یا بد است اون یه بحث دیگه است. یه زمانی دیگه محتوا رو رها میکنیم، بر میچسبیم به قالب و شکل، در حالی که حوزه تخصصی و حرفه‌ای و تخصصی نشر حوزه است که از محتوا تا قالب حرفه‌ایه. منی که میگم حرفه‌ای صرفا به لحاظ محتوا نمیگم، صرفا به لحاظ قالب نمیگم، اصولی که باید در نشر رعایت بشه.
بنده
یه مطلب این، مطلب دیگه این که در مقوله نشر تقریبا میشه گفت پنج رکن تأثیر دارند، پنج رکن تأثیر گذارند. اولین رکن مؤلف و مترجم هست که خلق اثر میکنه، این اولین رکنی.
بله.
رکن دوم ناشر هست که میاد محصولات فکری، اون تراوشات فکری مؤلف و مترجم رو نشر میده. رکن سوم مخاطبه، این محصول به دست مخاطب میرسه. رکن چهارم تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه فرهنگ هستند در جامعه.
بله.
و رکن پنجم مدیران اجرایی سطوح مختلف حوزه فرهنگ در جامعه، چه دولتی و چه غیر دولتی، که اونجا هم حوزه ها رو اگه بخوایم در نظر بگیریم سه حوزه عمده ما داریم، حوزه دولتی، حوزه عمومی و حوزه به اصطلاح خصوصی. در واقع در بین این پنج رکن تأثیرگذارترین رکن ناشر است، برخلاف اونجی که در ذهنها وجود داره که مؤلف میتونه تأثیرگذار باشه، برخلاف اونجی که که احساس میشه که مثلا مخاطب میتونه تأثیرگذار باشه که خیلی ها تقصیر رو میگذارن اینجا، اینجا نه. هر کدوم از این ارکان پنجگانه به اندازه خودشون در حوزه خودشون تأثیرگذارن و قابل چیز رد نیست.
درسته.
ولی در بین اینها ناشر رکن تأثیرگذارترین رکن این مسئله است. لذا ما اگر میبینیم در حوزه نشر و کتاب نواقصی وجود داره، باید بریم سراغ این رکن. خب من این مقدمه رو عرض کردم که بیاییم وارد حوزه نشر دفاع مقدس بشیم. اگر در حوزه نشر دفاع مقدس ما میبینیم چالش هایی به وجود اومده، یا به تعبیر شما در سالهای اخیر کم فروختر شده،
بله،
ابتدا باید بریم به خود حوزه نشر دفاع مقدس بپردازیم. خب. واقعی قضیه این که بنده موان یک ناشر عرض میکنم به موان که بیش از دو دهه کارم نشره، علی‌رغم همه ارادتی که به حوزه نشر دفاع مقدس داشتم و دارم و خودم رو جزء این چی میدونم، چه در زمانی که تو جنگ بودیم، چه زمانی بله. که الان در عرصه جنگ نرم قرار داریم به تعبیر حضرت آقا، با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم، من علت العلل این کم فروغی رو وارد نشدن حرفه‌ای و تخصصی در حوزه نشر دفاع مقدس میدونم. حوزه نشر دفاع مقدس واقعا حرفه‌ای و تخصصی وارد نشد و این بزرگترین چالشی است که بر این حوزه وجود داره و نقدی است که بر این حوزه وجود داره و رنجی که حوزه نشر دفاع مقدس میبره از این باب هست در واقع.
بله، خیلی متشکرم. حالا باز خیلی مفصل‌تر در فراز بعدی به این نکته‌ای که حضرت عالی اشاره کردید خواهیم پرداخت. آقای محمودزاده عزیز، حالا هم نظرات جناب آقای دکتر زارعی رو شنیدید، هم نظر سرکار خانم راجی رو. باز اگه نکته پیرامون نظرات این دو بزرگوار دارید بفرمایید. ضمن اینکه وضعیت فعلی رو خودتون به عنوان یک نویسنده، خودتون به عنوان کسی که در این حوزه دفاع مقدس فعالیت داشتید و دارید، چطور احساس میکنید؟ چه در واقع تصوری دارین از این حوزه دفاع مقدس در حال حاضر؟
من بخوام بحثای آقای زارعی رو تقریبا دنبال بکنم.
بله.
که خوانندم شنونده ها میگه نتیجه بگیرن، نکته خوبی رو از عنوان حدس بزنم، کسی که تو دفعه مقدس دست حرفه‌ای به کار نداره ولی در نشر اونور آب خبر داره، چشم گوشش بازه به قول معروف، به خاطر همین نکته های خوبی رو مطرح کرد. بیایم روی قضیه نشر به صورت یه بحث حرفه‌ای دوم کنیم. انتشارات نشر یه کار حرفه‌ای اقتصادی است.
بله.
اینکه آقا ما رسالت فرهنگی داریم، من 90% اونایی که با این دید وارد نشر شدن دیدم شکست خوردن، خیلی هم بهشون نصیحت کردم از این دید وارد نشید. ناشر وظیفه اصلیش ارتباط دادن بین افکار متلاطم نویسنده با خواننده هست و برای این ارتباط فقط باید از طریق کسب و کار عرضه و تقاضا وارد کار بشه. هر ناشری که وصل به پول نفت شد شکست خورد، هر ناشری که وصل به کتاب رانت شد شکست خورد، هر ناشری که با یک کتاب به هر دلیل اوج گرفت و دیگه اون رو رها کرد شکست خورد. چرا؟ من میگم یکی بود یکی نبود. در کشوری که اقتصاد کلانش در چرسوژه به هر دلیل اتفاقاتی براش افتاد، نشرم مثل اونه، مثل صنعت خودرو. چرا ما الان تو صنعت خودرو مشکل داریم؟ الان شما بیایی تعرفه رو از حالا میخوان دوباره بحثشم شد و اینا، تعرفه رو شما از 90 بیایی 50، ایران خودرو صاحب ها باید برن سوت بزنن. من چون یکی از مدیران صنعت بودم، ما حرفمون اینه چند سال ما باید جور شما رو بکشیم؟ ما کی هستیم؟ من خوانندم. چند سال جور شما رو بکشیم؟ چشم. 5 سال؟ 10 سال؟ تا کجا ما باید با شما بشیم؟ بیشتر ناشرهایی که در این روند بعد از انقلاب اوج گرفتن به واسطه امتیازهایی که در سبد کالاشون اومد، کاغذ دولتی 8 تومن، آزاد 28 تومن، کتاب میشد 5000 تیراژ در حالی که 1000 تا تیراژ، تو مریضم اگه کتاب چاپ کنه، خود کاغذ سودش بیشتره. من یادم سال 67 یک ناشر که کتابای آیت الله جوادی رو چاپ میکرد، کتاب منم چاپ میکرد.
بله.
گفتم چرا سراغ من اومدی؟ گفت برای اینکه میتونم بفروشم. جنگ که تموم شد گفت بابا من وجود شهرمندم. گفتم کجا؟ گفت میخوام برم دنبال کارهای آموزشی. چرا؟ برای اینکه در اون فرایند نشر کتاب‌های متعدد حرفه‌ای‌گری انتشاراتی که در دنیای کسب و کار بین‌المللی تعریف شده نبوده. به همین خاطر ناشرها مثل بقیه اقتصادهای ما این روند رو دنبال کردن و جدی نگرفتن که یه ناشر حرفه‌ای بشن. ناشر حرفه‌ای که نمی‌ایم از پنگوئن اینو مثال بزنیم، همین شاید امیرکبیر. ما شما برید پرونده انتشارات امیرکبیر رو قبل از 56 بارز بررسی کنید. ما از مسیر غلط داریم میریم. ناشر هیچ وقت ناشر حرفه‌ای نمیشه. بسیار از ناشران میگن الان میگن آقا ناشر رو تعطیل کردم. میگم خدا رو شکر. ناشری که نتونه از این گردنه بحران رو برو کنه، معلومه که اصلا بلد نیست ناشری. از من نمیخرم، به من کاغذ نمیزن، ارشاد باید 1000 تا بخره ببره کتابخونه. تا کی ما ببریم کتابو دپو کنیم تو کتابخونه؟ تا کی ما با 2000 تا خریدن به توی قرص بدم یه دونه واکسن؟ چرا خودت بلد نیستی کتابی رو چاپ بکنی که بتونی بفروشی، که بتونی پول در بیاری؟ چرا؟ من اسمی ناشر، من مخصوصا رفتم سراغ دوستان ناشر خصوصی که ببینم چرا رو جنگ کار میکنن یا نمیکنن. گفتم بعد در خدمت شمایی تیم درست میکنم، بیا روی این قضیه. گفت خب بکنید. گفتم چه؟ گفت برید کار بکنید، کتاب بیارید من چاپ کنم. گفتم خسته نباشید، چرا نمیخوای بری ببینی که انتشاراتی بزرگ چطور رابط میشن بین مخاطب و نویسنده و محقق؟ من چی چاپ کنم؟ چرا اینو چاپ کنم؟ قراره در دهه دوم این اتفاقات بیفته. به خاطر همین میبینیم یه نویسنده ژاپنی وقتی کتابش میخواد در بیاد، مردم صبح زود صف میبندن اونجا مثل صف شیر و گوشت دوران جنگ ما. خب ما صف چی ببندیم؟ صف کدوم کتاب ببندیم؟ چرا مردم رو اذیت میکنیم؟ یه ناشری بود خیلی ادعا داشت، من یکی از کتابهایی که 15 سال روش تحقیق کردم، چون کاری که من میکنم از هیچ کس وامی نمیگیرم، وامدار کسی نیستم که اون به من بگی چی بنویس. کتاب مسیح محمد، مسیح کردستان، زندگی شهید برجلی، موعد میشد برای 2 صفحه 4 ما باید میرفتم تحقیق میکردم، و اینکه به من نگن تو چی جوری برجلی بنویس، از جیب خودم خرج میکرد. رفتم گفتم آقای ناشر این کتاب میخوام بدم شما چاپ کنی. گفت فروش میره. گفتم من چه میدونم، شما باید بگی. من خودم زدم به اون رو. یه کتابی که حالا چاپ شد و جالبه بدونید در عرض 2 ماه اول چاپ 4 رسید، دادم جای دیگه. من میدونم مخاطبای من کیه، من باید من ناشر باشه، همون چیزی که زارعی فرمودن، درست؟ گفتش که حالا چقدر این ور رفت اون ور رفت. گفت حالا میشه ما 500 تا چاپ کنیم؟ گفتم خب. گفت شرمنده ها، میشه من حق تالیف شما رو بدم 5%؟ یعنی یه توهین بزرگ بود. من گفتم آقا 5% هم نده، تو بگی اگه فروش رفتی. خودم به اون رای زدم که یه نویسنده مستحصلی که میخواد کتابش چاپ کنه معروف بشه، زدم خودم به اون رو. گفتم اشکال نه. گفتم نه آقا این حرف ها چیه، بازار نش خراب. گاش رو کرد به روز خونی، منم خودم رو زدم به اون رو. بعد از 1 ماه گفت یه 2 ماه صبر کن ببینیم چی میشه. بعد به چند تا دیگه گفتم ببینید گیر کار ما کجاست، خیلی ها دارن ادای حرفه گری در میارن، مگه اسم اون ناشر ببرم شما شاخ در میارید؟ گفتم خیلی ممنون، پرونده بسته، دادم بیه ناشر. وقتی که گرفتم گفتم همین الان من 2 تا چاپش خودم ازت میخرم. گفت چجا میکنی؟ گفتم من میدونم همین الان خیلی منتظر این کتابم، و خودم میفهمم با کی طرفم دیگه. من نویسنده بدبخت باید خودم چیکار بکنم؟ جور اونو بکشم. باور نکرد، فکر کرد من دارم فلان. کتاب چاپ شد، چاپ 4/3 رو براش یه نسخه فرستادم. بعد گفتم ببینید شما فقط میخواید رانت دفاع مقدس رو بخورید، شفاعت بخواد میخواید دیگه ما هستیم تو جنگ، اصلا جنگ احتیاج به شما نداره، شمایی که باید با این سوژه دنیای تصرف کنید، نشر رو تصرف کنید، شمایید که باید ببینید چرا همینگوی تونست با کتاب فلان جنگش همینگوی بشه، تولستوی تولستوی بشه. چقدرتون حاضرید یک کتابی که محمود زاده نوشت قبل از نش بدید 10-15 تا آدم چکشش بزنن؟ هول نشید، نیست. ارگانایی هم که میگیرن پول میگیرن که چیکار کنن؟ عملکرد نشون بدن. یعنی من سراغ دارم ناشری که حتی ارگانی که حتی خودش یه بار کتابو نمیخونه، میگه کتاب دفاع مقدسه چاپش کن. انبارها پر میشود از کتابهایی که من اسمش رو گذاشتم بد دفاع کردن از ارزش های جنگ. آقا نکنید کار، به خدا ثواب داره که کار نکنید.
آنچه
اگر یک گل خوب از کربلای 5 بچینیم، بهتر از اینه که یک انبار پر از گل بچینیم که بلد نباشیم از طریق هلند صادرش کنیم به دنیا. دلیل پراید زیاد بودن تو خیابون مشتاقی مردم نیست، رانته. و توی کتابم اگر شما، ما توی آمار پیشرفته تحقیقات جامعه شناسا وقتی میخوام یه چیزی بررسیم استثناء ها رو میذاریم کنار، دلیل این که اون بحث آقای زارعی رو اجرا نکردیم. ما ناشر حرفه‌ای نداریم، همه منتظرن این دولت کمک بکنه. بزرگترین امتیاز یک نویسنده موفق اینه که از دولت چیزی نخواد. نمونش خودم، من 200 خورده میلیون تومان برای یک کتاب خرج کردم از جیب مبارکم، ولی منت کسی رو نکشیدم. الان این کتاب داره روش فیلمنامه سینمایی کار میشه، فروش میره، همه اتفاقا میفته. مثالی میذارم که خودم تی کردم. چرا یک ناشر این کارو نمیکنه؟ برای اینکه سنتیه، برای اینکه بلد نیست، برای اینکه هنوز منتظره که امتیاز بگیره از دولت. آقا ول کنید دولتو. کدوم کتاب بزرگ دنیا سراغ دارید که به واسطه کمک دولتش رونه؟ شاید من یک کتاب بنویسم در عصر حیات خود من اصلا فروش نره. یه وقتای فروش بالا ملاک یه وقتی نیست. من کتاب فروش بالا سراغ دارم، در هیچ وقت جشنواره جایزه نگرفت و برعکسش هم سراغ دارم. ما متاسفانه نیومدیم. و یا میگیم مخاطب، ما مخاطب‌های نسل امروز رو به واسطه نگاه فطریشون به یک چیز تقدسی به نام شهدا، اینا میگن شهید همت بخریم، بعد میخره صفحه 45 خسته میشه، میبینه این همت نیستش که الگوش باشه، این یه آدم آسمونیه فلانه، آه من اصلا نمیتونم همت بشم، در حالی که همت اونجوری نبود. من خیلی از شهدا رو دست من شهید شدن و این بد دفاع کردن از این و ناشرم نیست به صورت حرفه‌ای که بگه برادر من برو یه همت واقعی بیار نیست من باید چاپ بفروشمش. مخاطبا امروز با یک استئصال چندگانگی مواجه هستن که مرکز ثقلش هم به نظر من این چیکاهیز داره گفتن ناشرین هستن. من نمیخوام از مظلومیت و بدبختی نویسنده اینجا صحبت کنم. نویسنده ها طی 30 سال گذشته فکر کردن خبریه و زندگیشون رو باشن تو نویسندگی. حالا یه آدم ها مثل ما این کلک رو نخوردیم رفتیم از رای دیگه نون در آوردیم. کجای نویسنده میتونه با حق و تألیفی تو این جامعه زندگی آبرومند داشته باشه؟ میفتن به چی؟ داستان بافی، شخصیت بافی. اصلا به مادرش نمیگفت شخصیت که بیاد من چی کشیدم، 4 روز گرسنگی کشیدم. آقا برو تو منطقه، نمیشه، برو مصاحبه کن، همکاری نمیکن. خب معلومه تو نامحرم میشی، میفهمه که تو میخوای با این کار چی کار بکنی. و ناشر هست که این وسط باید مرکز ثقل باشه و اصلا نمیبینم اونهایی هم که این کار میکنن. همین الان شما من چند تا مرکز اسم میبرم که نمیبرم، بگو من یه بچه آدم ساده میخوام تحقیق کنم راجع به شهید ایکس یا مثلا فلانجا، به من سند بدید، نمیدن بهتون. چرا نمیدن؟ برا ما بنویس، ما میگیم چی بنویس. کی میره این کار میکنه؟ یه نوقلمی که میخواد به یه جایی برسه. نویسنده حرفه‌ای چیه؟ میره مسافر کشی. بنابراین ناشر بلد نبود کار اقتصادی بکنه، یه کتابی رو بیاد کار کنه، روش سرمایه‌گذاری بکنه و بعد از این پول در بیاره با فروش. ببین من ببخشید میگم، من از 180,000 تا تیراژ داره کتابام تا 5,000 تا، هیچ کدومشم توی رانتی نبوده، مردم میان میخرن. یه کتابی داشتم 7-8 سال هیچ فروش نمیرفت، بعد فهمیدم ناشرش چیه، اصلا دنبال این نیست، گرفتم دادم به یه ناشر دیگه، ظرف 2 سال 5 تا تجدید چاپ شد. این کار نویسنده نیست به قول آقای زاره، این کار ناشرهای حرفیه و اولین کارشون که دست بکشن از این پول نفت برن ببینن چه انتشارات های حرفه‌ای تو لبنان. من یک کتاب از جنوب لبنان نوشتم، رفتم به یه ناشر لبنانی گفتم میخوام این کتابمو به عربی تو لبنان چاپ کنم، ولش کنی رونو. دوتا سوال از من گفت شما خیلی عقبید. مثلا گفت این کتاب کربلای 5 چقدر؟ گفتم 8. گفت من از زمانی که این کتاب از نویسنده میگیرم 20 روز دیگه توی انتشارات های کتاب فروش مصر برو پیداش کن. یه بارم رفتم مصر به دلیل کارهای چیزی شغلم با یه ناشر رفتیم رفیق شدیم. اصلا ما فهمیدیم اصلا بلد نیستیم تو دنیای عرب چی جوری کتاب بدیم. شعر از عراق بلند میشه در لبنان منتشر میشه در مصر میشیند، داستان از مصر بلند میشه در لبنان منتشر میشه در عراق مینشیند. شما یه ناشر حرفه‌ای پیدا کنید بیاد به من محمودزاده که 20-20 خورده کتاب نوشتم، تمام عملیات جنگم بودم، اون به من بگه محمودزاده این کتاب رو این جوری اگر بنویسی من فروش میکنم، به شرطی که اصول زیر پا نذاره. من معرفت شهدا رو به هیچ قیمتی نمیفروشم.
بله،
این رو اگر ما بگیریم میفهمیم که گیر کاری میکنه. نش مثل دیگر اقتصادهای مریض ما هنوز منتظر این شیر نفت بدمصرف هستن به من خاطر بلد نیستم. مخاطب اینو هم خستش دادن از کتابای تکراری. من داور خیلی از مسابقات بودم.
درسته.
واقعا میدیدیم مثل این سریدوزایی که اون جمهوری دارن کتاب چاپ میکنن. گفتیم چرا این کار میکنی؟ میگه ما